بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. چند سطری از بحث استصحاب کلی قسم ثالث باقی ماند. گفته شد در استصحاب کلی قسم ثالث روندش به این کیفیت بود: یقین دارم به وجود فردی، زید وارد خانه شد، بنابراین یقین دارم به وجود کلی انسان در ضمن این فرد، و سپس یقین پیدا می کنم به خروج و انعدام اون فرد و انعدام اون کلی در ضمن این فرد. عمده کلی قسم ثالث اینجاست، لکن احتمال می دهم همراه با زید یا موقعی که زید میخواست برود امر جایگزین او شد. بنابراین کلی انسان قبلا در پوشش زید بود، الان در پوشش امر ادامه دارد. خب گفتند در این کلی، در این قسم، استصحاب در فرد، نه در زید نه در امر جاری نیست. دلیلش هم خیلی روشن و واضح بود: زید یقینی الحدوث است و یقینی الارتفاع، جای شکی نیست. امر هم مشکوک الحدوث است، و حالا که در استصحاب شرط چه بود؟ علم به حدوث. اما بنابر نظر کتاب در کلی استصحاب جاری است، یعنی کلی انسان رو در این مثال میتونیم مورد استصحاب قرار بدیم. این مثال عرفیش. مثال شرعیش میفرمایند اگر زید یقیناً کثیر الشک بود، بعد از مدتی بحث و گفتگو و مشاوره از اون حالت کثرت شک یقیناً خارج شد، قبلا هر نمازی که میخوند 5 بار براش شک واقع میشد، الان دیگه اون وضعیت رو ندارد. اما احتمال میدیم که کلن دیگه از حالت کثرت شک خارج شد، شد انسان عادی. احتمال میدیم که نه، از اون مرتبه قوی خارج شد، مرتبه ضعیف از کثرت شک رو واجد شد. خب بنابراین تا دیروز یقین داشتم به این که زید کثیر الشک است در مرتبه قویش، امروز شک دارم آیا زید کماکان کثیر الشک است ولو در یه مرتبه ضعیفتر، یا دیگه کثیر الشک نیست، شد آدم عادی. خب در اینجا در فرد استصحاب جاری نیست. فرد چیه؟ مرتبه شدید، مرتبه ضعیف. چون مرتبه شدید از کثیر الشک یقینی الارتفاع، مرتبه ضعیف از کثیر الشک مشکوک الحدوث، پس ارکان استصحاب در هیچ کدام نیست. اما کلی کثیر الشک بودن بدون اینکه مقید باشد به مرتبه قوی یا ضعیف، این بنابر نظر کتاب قابل استصحاب هست. مثاله فی الاحکام الشرعیه ما اذا علمنا، یقین داشته باشیم به کون شخص کثیر الشک، میدانیم فلانی کثیر الشک است، و علمنا ایزن ارتفاع کثرت شکهی اجمالا، و میدانیم اجمالا از اون مرتبه کثرت شک خارج شد، از اون وسواس شدید بیرون آمد. ولیکن احتمال می دهیم ارتفاع کثرت شک را من رأسن، یعنی از اساس، کلن وسواس و کثرت شک از او جدا شد، شد انسان عادی. او انقلابها الى مرتبت ضعیفه، یا نه این کماکان کثیر الشک است ولی کثیر الشک مثلا 40 درجه ای، نه 70 درجه ای. خب این شد کلی قسم ثالث، یعنی یک فرد موجود شد کثرت شک شدید، این فرد مسلم از بین رفت، اما احتمال میدیم یه فرد جایگزین آمد کثرت شک ضعیف. فلا یجوز استصحاب المرتبت شدیده، استصحاب در فرد جایز نیست، نه مرتبه شدیده قابل استصحاب است، زیرا او قطعی الارتفاع دیگه شکی نیست، و نه مرتبه ضعیف قابل استصحاب است، زیرا مشکوک الحدوثه و در استصحاب علم به حدوث شرط است. لکن می توان و امکان دارد استصحاب کلی، استصحاب جامع بین المرتبتین. جامع بین مرتبه قوی و ضعیف چیست؟ کثیر الشک بودن، و مقید به شدت و ضعف نیز نباشد، چون اگر مقید شد میشه فرد، غیر مقید به شدت، مثل مثال استصحاب کلی قسم ثانی، مطلق حدث، اعم از، نه اینکه حدث اصغر، نه اینکه حدث اکبر، غیر مقید به اصغر و اکبر، کلی حدث. اینجا هم کلی کثرت شک. البته در دو سه نوبت هم عرض کردیم به نظر میرسد که این فرمایش ایشون قابل تأمل باشد و حق این باشد که در قسم ثالث از کلی استصحاب جاری نیست مگر در یک موارد خاصی. خب یک جمله عرض کنم بعد تنبیه سوم. ملاحظه کردید در این سه قسم از استصحاب کلی دو سوال مطرح بود: یک، آیا در فرد استصحاب جاری است یا خیر؟ دو، آیا در کلی استصحاب جاری است یا خیر؟ و چون سه قسم کلی بود طبیعتاً شش سوال مطرح بود. بنابر نظر کتاب در هر سه در کلی استصحاب جاری است و در نوع اول در فرد هم استصحاب جاری است. اینو میتونید به صورت یک جدول بکشید و در ذهنمون بهتر ترسیم ببندد. التنبیه الثالث عدم حجیت الاصل المثبت. یکی از اصطلاحات نسبتاً پرکاربرد در فقه و اصول اصطلاح اصل مثبت است، که البته اصل مثبت اختصاص به بحث استصحاب ندارد، ولی نوعاً در کتاب‌های اصول در ذیل تنبیهات استصحاب مطرح می شود. و حالان که مشابه همین بحث، یعنی حجیت یا عدم حجیت اصل مثبت یا مثبتات نسبت به سایر اصول و امارات هم جاری است، آیا مثبتات امارات و اصول عملیه حجت است یا خیر؟ فعلا نسبت به استصحاب. دو سه نکته رو دقت بکنید. مسئله اصل مثبت به این مطلب برمیگردد که چه آثاری به وسیله استصحاب قابل اثبات است. عبارت چی بود؟ چه آثاری به وسیله استصحاب قابل اثبات است؟ اثر شرعی، اثر عقلی، اثر عادی، اثر شرعی معلواسطه. از این چهار گزینه آیا هر چهار تا با استصحاب قابل اثبات است یا بعض از اینها یا هیچ کدام؟ مثلا پس ببینید جایگاه بحث اصل مثبت پاسخ به این سوال است: با استصحاب چه اثری قابل اثبات است؟ اثر عقلی، اثر عادی، اثر شرعی بلا واسطه، اثر شرعی معل واسطه. همه اینها قابل اثباتند، بعضی از اینها قابل اثباتند. این پاسخ به این سوال بحث اصل مثبت رو تا حدودی مطرح میکنه. این یک نکته. نکته دوم، میفرمایند در صورتی که استصحاب از باب اخبار حجت باشد، این قید رو دقت کنید، استصحاب از باب اخبار حجت باشد، یعنی یک تعبد شرعی باشد. بنابر این مبنا که مبنای متأخرین بود که مدرک حجیت استصحاب اخبار است، بنابر این مبنا استصحاب فقط میتواند اثر شرعی بلا واسطه را اثبات کند. چی بود؟ اثر شرعی بلا واسطه. اما اثر عقلی، اثر عادی، اثر شرعی معل واسطه به وسیله استصحاب قابل اثبات نیست. این جمله دو. جمله سوم چرا؟ نکتهش چیست؟ ببینید نکته این است، اگر استصحاب گفتیم یک تعبد شرعی است، یعنی با استصحاب چیز رو ما میتونیم اثبات بکنیم که جعل و وضع و رفعش به دست شارع باشد. دقت کنید، اگر مدرک حجیت استصحاب اخبار بود، اگر استصحاب به عنوان یک امر تعبد شرعی پذیرفته شد، لازمش این است که با استصحاب ما بتونیم اموری رو اثبات کنیم که جعل و وضعشون، وضع و رفعشون به دست شارع باشد. اموری که قابل جعلند، مثل طهارت صوب، مثل نجاست صوب، طهارت ما. این آب پاک است، خود این پاکی که امریست اعتباری قرار دادی، با یه نجاستی برخورد نمود، آیا بگیم نجس شد یا بگیم بقاء طهارت؟ این آب پاک بود، با یه شیء مشکوک و نجاسه‌ای برخورد نمود، بگیم آیا کماکان پاک است یا نجس شد؟ این پاکی و نجسی امری است که وضع و رفعش به دست قانون گذار است، به دست شارع است. شارع میتونه بگوید این آب پاک است و این حکم به پاکی که یک اثر شرعی است ادامه دارد تا این مرحله، تا این مقطع. اما آثار عقلی و آثار عادی، اینها تابع امور تکوین و تابع واقع و اینها تابع جعل و وضع و رفع قانون گذار نیست. مثلا استصحاب بکنیم حیات زید را، بگیم پس موهای او رشد کرد. رشد مو یک اثر عقلی یا یک اثر مثلا عادی برای حیات زید، این تابع قرارداد نیست، قابل وضع و رفع نیست، این تابع یک امر تکوینی خارجی واقعی است، بنابراین قابل جعل نیست. دو سه بار با عبارات مختلف عرض کردم تا اون ریشه مطلب، جان کلام به دست بیاد. اگر استصحاب از باب اخبار حجت بود، اون امور رو ما میتونیم با او اثبات کنیم که وضع و رفعشون به دست قانون گذار باشد. اموری که وضع و رفعشون خارج از قانون گذار است، خارج از حیطه اختیارات اوست، مربوط است به اون قوانین تکوین و خارج، او دیگه با استصحاب قابل اثبات نیست. خب این جمله سوم. جمله چهارم، بنابراین اگر حیات زید رو ما استصحاب کردیم، با استصحاب حیات زید آثار شرعی برش بار است، مثلا حرمت تصرف در اموالش، حرمت ازدواج همسرش با دیگری، اینا آثار شرعی است دیگه. اما یه سری آثار غیر شرعی هم دارد، این که موهای او رشد کرد، این دیگه به وسیله استصحاب قابل اثبات نیست. این نکته. نکته بعد، از این مطلب به دست آمد که مستصحب ما، اینم قبلا هم داشتیم، یا باید حکم شرعی باشد، حکم تکلیفی، حکم وضعی، و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. یا خود حکم شرعی، حالا اهم از تکلیفی و وضعی، وجوب، حرمت، صحت، فساد، ملکیت، زوجیت، یا موضوع برای حکم شرعی باشد. حیات زیدی که موضوع برای حرمت تصرف در اموالش هست. نکته بعد، هازا کله، این نکته در کتاب نیست، اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشد، اما اگر استصحاب رو کمان که نظر قدماست از امارات دانستیم، از باب مفید زن بودن حجت دانستیم، اصل مثبت حجت است. خب جمله آخر و بعد تطبیق. از این همه مطلب بالاخره اگر سوال کنن اصل مثبت یعنی چه؟ مقصود از اصل مثبت یعنی اصلی که اثبات کننده است یعنی چه؟ جواب، منظور از اصل مثبت یعنی اجرا بکنیم استصحاب را در یک موضوعی و از این اجرا استصحاب یک سری آثار عقلی یا عادی یا آثار شرعی معلواسطه را بخواهیم اثبات کنیم. اجرای اصل استصحاب برای اثبات اثر عقلی عادی یا شرعی معلواسطه، این میشه اصل مثبت. و بنابر قول متأخرین اصل مثبت حجت نیست. التنبیه الثالث، عدم حجیت الاصل المثبت. یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا، یا خود حکم شرعی باشد، مانند استصحاب یکی از احکام شرعی، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، کلیتن او جزئیتن، حالا یا به نحو کلی یا به نحو جزئی. به نحو کلی بگیم وجوب صلات جمعه، به نحو جزئی مثلا بگیم وجوب انفاق زید بر عمرو. خب این یه نکته. و این حکم شرعی دو مثال دارد، یکیش همین که عرض کردیم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، میشه حکم شرعی تکلیفی. دو، حکم شرعی وضعی مثل صحت، فساد، ملکیت، زوجیت، یا موضوع باشد یا مستصحب ما حکم شرعی باشد اما از تکلیفی و وضعی، یا موضوع برای حکم شرعی باشد. مثال استصحاب کنیم حیات زید را که بعد نتیجه بگیریم بلا فاصله آثار شرعی را. حیات زید موضوع احکام فراوانی است، موضوع هست برای بقای علقه زوجیت که یک حکم شرعی وضعی، حرمت تقسیم اموال و سایر آثار شرعیه که بر او بار است. خب تا بدین جا جایز که استصحاب بدون مشکل، اما از این به بعد که بخواهیم به وسیله اجرای استصحاب اثر عقلی، اثر عادی او رو اثبات بکنیم، بگیم این مستصحب ما پس این اثر عقلی یا عادی را دارد، ولو به دنبالش بگیم پس این اثر شرعی را دارد، این دیگه قابل اثبات و ادله استصحاب او رو اثبات نمی کند. که تطبیق بحث رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. سوالات بحث امروز: سوال اول، در یک جمع‌بندی و مقایسه جریان یا عدم جریان استصحاب فرد و کلی در سه قسم از استصحاب کلی را بیان نمایید. سوال بعد، منظور از اصل مثبت چیست؟ سوال بعد، عبارت صفحه 215 یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا، این پاراگراف منظور از حکم شرعی چیست؟ که همون تکلیفی و وضعی. برای حکم شرعی کلی و جزئی جداگانه مثال مناسبی رو بنویسید. بحث فردا رو هم انشاءالله دقیق تر پیش مطالعه خواهید فرمود که بتونیم انشاءالله در جلسه آینده کل بحث اصل مثبت رو تطبیق کنیم و جلسه بعد به اصل سببی و مسببی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.